الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که تفاوت انسان‌ها به تفاوت نگاهی است که به عالم و آدم دارند. یک نگاه باعث میشه که یک انسان مقاوم، صبور، سرزنده و بانشاط، متوکل بر خدا تو سختی‌ها و امیدوار باشه. یه نگاه دیگه‌م آدم رو ترسو و شکننده و به هر حال ناامید و پژمرده قرار میده. تفاوت انسان‌ها به تفاوت اون افکارشونه. تفاوت انسان‌ها به تفاوت باورهاشونه، به تفاوت نگاهی است که به خدا و مقدرات خدا و حوادثی که تو عالم رخ میده به تفاوت نگاهشون هستش. اگر ما نگاهمون رو درست بکنیم که باید این کار رو بکنیم، یک مؤمن اگر این کار رو بکنه حوادث بیرون نمیتونه او رو جابجا بکنه، نمیتونه او رو عوض بکنه. جو غالب بر اون نیست، او غالب بر جو. سختی ها و مشکلات باعث لغزش اون نمیشه و باید این کار رو بکنیم. به خصوص من عرض کردم دیشب خدمتتون، در آخر الزمان اگر کسی بخواد ثابت قدم باشه با توجه به فتنه ها و آشوب های سختی که تو آخر الزمان هست، باید باورهاش رو اصلاح بکنه، محکم بکنه. باید نگاهش یه نگاه درستی به عالم و آدم باشه. خب اگر ما بخواد نگاهمون رو درست بکنیم، واقع بینانه نگاه بکنیم، همونجور که پیغمبر در دعاهاش از خدا این رو میخواست که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای نگاه من رو واقع بینانه قرار بده، درست ببینم عالم رو، درست ببینم عالم رو. شما وقتی عینکی که میزنید اگر رنگی باشه طبیعتاً عالم رو به همون رنگ می‌بینید. اگر عینکی که می‌زنید، حالا خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو گاهی موقع ایشون این جمله رو به کار می‌بره، میگفت اون کسی که مثلا فرض کنید عینک قرمز به چشمش می‌زنه همه شلغما رو لبو می‌بینه، عینک سبز به چشمش می‌زنه همه کاها رو علف می‌بینه. خب این نگاه واقع بینانه نیست، این طبیعتاً انحراف داره، این انحراف تو نگاهش است. نگاه درست این هستش که نگاه واقع بینانه به عالم داشته باشه که بتونه اون سنگ اولی که، اون خشت اولی که برای این بنای شخصیت خودش میخواد بریزه، خشت اول رو درست گذاشته باشه تا آخر محکم بره جلو. بدون تردید هممون این رو قبول داریم که مهمترین واقعیت تو این عالم این هست که این ملک خدا داره، این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه. همین یه جمله. اگر کسی این رو اون زیربنای شخصیت خودش قرار بده، اون سنگ زیرین شخصیت خودش قرار بده، همین بقیه کاراش رو درست میتونه پیش ببره. این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره مدیریت میکنه این عالم رو، رفیقت داره عالم رو اداره میکنه، نه دشمنت. جزء اسمهای خدا تو دعای جوشن کبیر میخونید، یا رفیق و یا شفیق. رفیق اونم رفیقی که پشت تو خالی نمیکنه. خیلی از رفقا هستن که پشت آدمو خالی میکنن، اما رفیقی که شفیق مهربانه پشت تو خالی نمیکنه، چنین کسی داره عالم رو اداره میکنه. در روایت داره که حضرت یوسف وقتی که تو، حالا تعبیر کاخ من نمیدونم، شاید کاخ او بود، کاخ عزیز مستی که بالاخره وایستاده بود رو اون ایوان منزلش و داشت نگاه میکرد، یه جوان کهنه پوشی رو دید که کنار مثلا کوچه داره میره. جبرئیل نازل شد بسته یوسف، عرض کرد که جناب یوسف میدونید که اون جوانی که تو کوچه داره میره کیه؟ حضرت یوسف گفت نه. گفت این جوان همون کسیست که تو خونه زلیخا وقتی به شما تهمت زدن، وقتی زلیخا به شما تهمت زد، این اون موقع یه بچه بود، یه بچه شاید مثلا کوچکی بود که به اذن خدا و به امر خدا به حرف در اومد. این تو قرآن هست، شاهد شاهدون من اهلها، یه بچه ای از خانواده خود یوسف به نطق در اومد و گفت که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشه، معلومه که یوسف داره حمله میکنه به زلیخا که لباسشو پاره کرد. اگر از پشت پاره شده باشه، معلومه که زلیخا داشته به سمت او حمله بر میشده و زلیخا دروغ میگه و یوسف راست میگه. این رو این بچه تو اون زمان به نطق در اومد و شهادت به نفع شما داد که اون تهمت از شما برداشته شد. اون بچه‌ای که اون زمان به امر خدا به نطق در اومد و به نفع شما شهادت داد، همون جوان کهنه پوشی است که کنار کوچه داره میره، همونه. حضرت یوسف به مأمورینش گفت اینو بردارید بیارید. رفتن این رو آوردنش و جناب یوسف علیه السلام خیلی اکرام کرد به او، خیلی احترام کرد به او و خیلی چیزها بهش داد. یه لباس فاخری بهش داد، خیلی به هر حال اطعام کرد اون رو با احترام. جبرئیل که کنار یوسف ایستاده بود، خب کسی دیگه که نمیدید حضرت جبرئیل رو، فقط یوسف بید. یه لبخندی زد. ملائکه داره تو روایات که جاهای لبخند میزنن، میخندن. حضرت جبرئیل خندید. یوسف گفتش که این خندت برای چیه؟ گفت من لبخندم به خاطر اینه که تویی که یک مخلوق خدا هستی، یک بنده خدا که یک مرتبه به نفع تو شهادت داد، این همه بهش اکرام کردی. این جوون یک مرتبه به نفع تو شهادت داد تو بچگی، تو این همه بهش لطف کردی. حالا من لبخندم از تعجبه که بندگان خدا که در روز 5 بار شهادت میدن تو نمازهاشون، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تو نمازهاشون چند، حالا 5 بار که یعنی تو 5 نماز چندین بار شهادت میدن، خدا چه لطفی بهشون داره. تو که مخلوق هستی، یه نفر یه بار برات شهادت داد، اینجوری بهش لطف کردی. حالا بندگان خدا که روزانه حداقل تو 5 نماز شهادت میدن برای خدا، و خدایی که خالق هست دیگه چجوری بهشون لطف میکنه. من خندم از تعجب بود که خدا چی کار میخواد بکنه با این بنده هاش. خدا اینه، خدا این هستش، بی نهایت لطف و مهربان. او داره عالم رو اداره میکنه، رفیقت داره عالم رو اداره میکنه، نه دشمنت. این ملک خدایی داره که با دست رحمتش داره مدیریت میکنه عالم رو. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول سوره های قرآن نیست، اصلا آفرینش با اسم رحمت خدا شروع شد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن، این سوره رحمان خیلی سوره عجیبیه. سوره الرحمن عروس القرآن هست. پیغمبر فرمود این سوره عروس، بسیار زیباست و زیبایی های خدا و لطافت های خدا رو تو این سوره بیان کرده. اون لطافت ها و زیبایی های صنع خدا تو این عالم رو تو این سوره بیان کرده. وقت شما تو این سوره اگه نگاه بکنید، ببینید که خدا وقتی داره بیان میکنه، خلقت انسان با اسم رحمت شروع شد. اسم رحمت من الرحمن خلق الانسان، رحمانی که خلق الانسان، با اسم رحمتش انسان رو و عالم رو خلق کرد. همینجور هم هست. شما ببینید، من یه نکته عرض میکنم، خیلی نمیخوام خستتون میکنم این موقع شب، حالا وقت خیلی بحثای سنگین نیست، ولی یه نکته فقط عرض میکنم، سریع رد میشم. تو معارف الهی ما هست، تو این عالم هر موجودی، هر موجودی، هر مخلوقی، از کوچکترین اتم و کمتر از اتم تا بزرگترین اجرام آسمانی، هر موجودی، چه انسان چه غیر انسان، هر کمالی داره، هر کمالی داره، شعاعی از کمالات خداست. هیچ موجودی از خودش مستقل از خدا چیزی نداره. ما هم اصل وجودمون از خداست، اصل حیاتمون، وجودمون از خداست، هم کمالاتی که داریم، اگه قدرت داریم، اگه علم داریم، اگه سمیعیم و میشنویم، اگه بصیریم و میبینیم، هر کمالی که داریم شعاع و جلوه‌ای از کمالات خدا بهمون خورده. دلیلش هم تو یک کلمه، تو یک جمله، برای که به هر حال بدونید این مسئله با دلیل بریم جلو، یه جمله است. اگه قرار باشه یه موجودی از خودش یه کمالی داشته باشه مستقل، معناش اینه که از خدا بی نیازه. معناش اینه که از خدا بی نیازه. بگه داریم، بگه امکان داره یه موجودی از خدا بی نیاز باشه. پس اگر کسی تو این عالم وجودی تو این عالم کمالی داره، یه شعایی از اون کمالات خدا، از قدرت خدا، از علم خدا، از حکمت خدا، از رزق خدا، از سمع و بصر خدا بهش خورده، یه شعایی از اسماء خدا. خدا هزار اسم داره دیگه، که تو دعای جوشن میخونید، هزار اسم خدا یعنی هزار کمال، یعنی کمالات خدا. یه جلوه ای از کمال خدا به این موجود خورده. این آبی که میخورید یه جلوه ای از اسم نافع خدا، خدا یکی از اسمایش نافعه، نفع دهنده، مفید، یا زار رو یا نافع تو دعای جوشن هست. خب این آبی که میخورید نافعه، یه جلوه ای از اون اسم نافع خدا بهش خورده که نافعه. همه موجودات اینجوری هست. خب حالا من یه سوال میکنم، خدا کمالاتش رو داده؟ بله، به موجودات کمالاتش رو داده، به اندازه ظرفیتشون خدا به هر موجود یه جلوه ای، یه شعایی از کمال خودش رو به موجودات میده. من از شما سوال میکنم، چرا خدا داده؟ چرا خدا کمالاتش رو میده؟ چون رحمان و رحیم، چون مهربانه. چون مهربان هستش، اگر خدا رحمت نداشت، اگر خدا مهربان نبود، برای چی کمالاتشو بده؟ برای خودش نگه می‌داشت. این تعبیر خیلی تعبیر بدیه، خیلی تعبیر بدیه. اما خدا چون مهربانه، عرض می‌کنم خدای نعوذ بالله این تعبیر می‌کنه، خدا تکخور نیست، کمالشو به دیگرانم میده، دیگرانم کمال داشته باشه، چون مهربانه. اونی که کینه‌ای هست، اونی که بخیله، اونی که نامهربانه، فقط بر خودش نگه می‌داره. اما پروردگار عالم این کمالاتشو پخش کرده تو عالم، هر کسی به اندازه ظرفش یه چیزی از خدا گرفته، یه کمالی دریافت کرده. لذا رحمت خدا شامل تمام موجوداته، هر موجودی تو این عالم که یه کمالی داره، چون رحمت خدا شاملشه، چون خدا مهربانه بهش داده. لذا اسم رحمان و رحیم خدا وسیع ترین اسم خداست، که تو دعای کمیل میخونید و به رحمت کلتی وسعت کل شی. رحمت خدا همه چیز رو گرفته، همه موجودات رو گرفته. پروردگار عالم یه همچین موجودی است، مهربان، بی نهایت مهربان هست، که داره عالم رو مدیریت میکنه. تو این عالم هر موجودی هم به موجودی دیگه رحم میکنه، لطف میکنه، یه کاری برای دیگری انجام میده، به خاطر محبت و رحمت خداست. یعنی الان که ما ها اینجا نشستیم، اگه این زمینی که روش نشستیم که آرومه، که روش میتونیم زندگی بکنیم، با اینکه همه تون میدونید کره زمین با چه سرعتی الان داره تو کهکشان حرکت میکنه ها، همه تون میدونید کره زمین هم میچرخه دور خودش، هم میچرخه دور خورشید، هم تو کهکشان حرکت داره، حرکت‌های سرسام‌آور داره، ولی من شما حس میکنیم؟ این لطفی است که زمین به ما میکنه. یعنی در واقع رحمت خدا خورده به اینجا، به ما رحم داره میکنه، این لطف داره به ما میکنه. اگر زمین برای ما یه کاری میکنه، لطف میکنه، شعاعی از رحمت خدا بهش خورده. تو سوره الرحمن همینه ها، والارض وضعها للانام، خدا از باب رحمتش زمین رو برای مردم آماده کرده. یا باز تو سوره الرحمن است، الشمس والقمر به حسبان، ماه و خورشید دارن لطف میکنن به بندگان، تو اون به حسبان، تو اون طبق محاسبه خدا، تو مدار خودشون دارن حرکت میکنن، داره نور میده، انرژی میده، چرخه حیات رو به گردش در میاره. خب خورشید که داره به ما این لطفو میکنه، چون رحمت خدا بهش خورده داره رحم میکنه. هر موجودی تو این عالم به موجود دیگری رحم میکنه، شایی از رحمت خدا بهش خورده که کاری میکنه برای دیگری. وگرنه اگر رحمت خدا نبود، مادر مهربان به بچه‌ش هم رحم نمیکرد. اگر رحمت خدا نخورده بود به این مادر، اگر رحم خدا یه جلوش تو این مادر نبود، این مادر به بچه کوچکش که قابل ترحمه هم رحم نمی‌کرد. در روایت داریم هست موسی علیه السلام در دامنه کوهی میرفت، دید یه مادری بچهش به بغل، بچه کوچکش تو این گردنهای صعب العبور کوه داره سینه کشی کوه رو میگیره میره بالا، با اینکه احتمال سقوط هست ولی بچه رو چسبیده. حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که خدای رحمت رو از این بگیر، رحمتت رو از این مادر بگیر. تا این رو حضرت موسی درخواست کرد، اون مادر بچه‌شو گذاشت زمین و این سینه کشی کوه رو گرفت و رفت بالا. این بچه شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد زجه زدن. اون مادر بی اعتنا، چون دیگه رحمی توش نیست، خدا رحمتشو گرفته، بی اعتنا رفت. یه مقدار که رفت بالا، حضرت موسی علیه السلام درخواست کرد که خدا رحمت تو برگردان. تا اینو درخواست کرد، اون مادر بدو بدو اومد پایین، این بچهش رو بغل کرد، آرومش کرد، دو مرتبه سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. به حضرت موسی فهموندن که موسی اگر ما رحممون رو و رحمتمون رو از این عالم جمع بکنیم، حتی مادر به بچهش رحمت بکنه. رحمت ما هست که لطف و رحمت بین موجودات هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا 100 جزء رحمت داره. یه جزء رحمتش رو فرستاد عالم دنیا، از اول خلقت تا قیامت اگه موجودات به هم رحم میکنن به خاطر اون یه جزء رحمت خداست. من تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این روایت امیرالمومنین رو یه جا برید بعدن روش فکر بکنید. ماها گاهی موقع خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، خیال میکنیم خدا مثل ماها کینه‌ایه، قهر میکنه زود، مثلا فرض کنید ما رو میذاره کنار. ابدا اینجوری نیست. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. خدا بی نهایت مهربانه. امیرالمومنین علیه السلام روایت رو من دو مرتبه دارم میخونم، خودتون بعدن روش فکر کنید. امیرالمومنین میفرماید ان الله خلق مئات رحمتن، خدا 100 جزء رحمت داره. یه جزء از اون 100 جزء رو فرستاد عالم دنیا، از اول خلقت تا قیامت که بساط دنیا رو جمع میکنن یه جزء رحمت خدا اومده پایین. 99 جزء رحمت خدا عالم دنیا گنجایش نداره که بیاد پایین. یه جزء رحمت جعل منها واحدتن به ها یتراهم الناس، اگه مردم به هم رحم میکنن، اگه موجودات به هم رحم میکنن به خاطر اون یه جزء رحمته. وقت شما نگاه بکنید دوستی هایی که اینجاست بین دو تا دوست، بین پدر و مادر و بچه، بین همسران، بین برادر و خواهر، بین رحم و خیشاوندان، همش به خاطر اون رحم خداست. و الا دست رحمت اون نبود، اصلا کسی نمیتونست تو این عالم به دیگری لطف بکنه. این عالم خیلی تاریک میشد، خیلی خشن میشد، خیلی بد میشد. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر تهرانی رو. مرحوم حاج آقا فخر از اولیاء الهی بود، واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون حدود مثلا 50 سال 60 سال پیش که تهران بود، تا موقعی که آقای عاشق مرتضای زاهد تو تهران زنده بود، ایشون تهران بود، با ایشون خیلی مأنوس بود. بعد که آقای عاشق مرتضای زاهد از دنیا رفت، حاج آقا فخر اومد قم، دیگه با آقای بهاءالدینی و آیت الله مرعشی نجفی و اینا بود. واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود، تشرفات خدمت هست ولی از علیه السلام داشت حاج آقا فخر. ایشون میفرمودن که من یه موقع با چند نفر از رفقا خونه عاشق مرتضای زاهد بودیم، خونه عاشق مرتضای زاهد بودیم تو اتاق پذیرایی. عاشق مرتضای زاهد داخل بود، تو قسمت اندرونی بود، پیش خانواده‌اش بود. بعد اومد تو پذیرایی، گفت آقایون یه تسبیح من گم شده، اگه میشه بگردید پیدا بکنید این تسبیح کجاست. ما شروع کردیم هر کدوم گشتن تو اتاق پذیرایی. گفت شما که اینجا رو میگردید من میرم داخل میگردم، شما که تو نمیتونید بیایید من میرم داخل. رفت یه 4-5 دقیقه دیگه اومد، دیدیم چشماش اشک زده، خیسه، گریه کرده. به ما گفتش که آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من چه پیامی داشت؟ خدا میخواست به من بفهمونه که مرتضی ما با دست رحمتمون داریم تو رو اداره میکنیم، وگرنه اگه تو به خودت بود ارزه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری. ما داریم با دست رحمتمون تو رو نگهد میداریم، اگه تو به خودت بود ما تو ارزه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری. همین جور هم هست، دست رحمت خداست که داره عالم رو اداره میکنه. اگر ما همین رو باور بکنیم، این نگاه رو اگر بتونیم تو خودمون نهادینه بکنیم، تو اعماق وجودمون این نگاه رو بتونیم جا بندازیم، وقت طبیعتا تو زندگیمون هیچ جا با خدا درگیر نمیشیم، هیچ جا از خدا قهر نمی کنیم، هیچ جا کم نمیاریم، همه جا آرامش داریم، همه جا آرامش داریم. رحمت خدا عجیب و غریبه. اجازه میدید من فقط یه مقدارش رو عرض بکنم، که اون مقداری که به هر حال خیلی هم با این بضاعت اندک ما. در روایت اصول کافی هست که وقتی حضرت آدم از بهشت رانده شد، به خدا متعال عرض کرد که خدا یه شیطانی رو بر ما انسانها مسلط کردی که از ما خیلی قوی تره. او ما رو میبینه، ما او رو نمیبینیم. تعداد شیطان ها هم خیلی بیشتر از ما انسان هاست. به ازای هر انسانی دوتا شیطانه. به ازای هر انسانی دوتا شیطان هست. از نیت ما خبر دارن، یعنی از تمام وجود ما خبر دارن. عمرشون هم که خیلی طولانیه. انسان عمرش خیلی کوتاهه. 70 سال، 80 سال تصادفی میکنه، سکته میکنه. شیطان از جنه. جن که تصادف و عصب خوردی و سکته و این حرفا نداره. عمرشون خیلی طولانیه. خود شیطان 6000 سال عمر کرده. یعنی 6000 سال فقط تو عالم بالا بوده، عمرش خیلی بیشتره. اینو امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه ها. خدایا، حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد که خدایا یا رب فجعل لی شیئا، خدایا برای منم یه چیزی قرار بده، ما هم بتونیم یه قدرتی در مقابل شیطان داشته باشیم. خداوند متعال عرض کرد که یا آدم، برای تو و فرزندانت، بقیه انسانها، این رو قرار میدم که اگر یکی از شما نیت کار خیر کرد، نیت کار خیر براش یکی مینویسم تو نامه عملش، و اگر اون کار خیر رو رفت انجام داد براش 10 تا مینویسم. اما از اون طرف اگه نیت گناه کرد براش نمینویسم. نیت گناه گناه نیست. اگر کسی نیت گناه کرد براش نمینویسم. ولی اگه اون گناه رو انجام داد، اون گناه رو انجام داد براش یکی فقط مینویسم. تو ناحیه حسنات اگه حسنه رو انجام داد 10 تا براش مینویسم. اما تو ناحیه سیئات و گناهان اگه اون گناه رو مرتکب شد فقط یکی مینویسم. حالا اونم تو بعضی از روایات اصول کافی داره که تا 7 ساعت خدا نمینویسه. تا 7 ساعت نمینویسه که بعضی از بزرگان گفتن این 7 ساعت به خاطر که بخور به یه نماز. بخور به یه نماز. نماز حسنه است که ان الحسنات یذهبن السیئات، که اصلا باعث میشه تو نامه عمل نوشته نشه تا بعد با توبه پاک بشه. اصلا نوشته نش. بعد خداوند متعال عرض کرد، خداوند متعال فرمود که یا آدم این بسته، کافی هست. حضرت آدم عرض کرد که رب فزد، خدای بیشترش کن. خداوند متعال فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر همون یک گناهی که برات نوشت، برای کسی که مرتکب شده نوشتم، تا وقتی که چشمش به ملائکه مرگ باز نشده تا آخر عمر اگر توبه بکنه، هر گناهی باشه میبخشمش، هر گناهی باشه. بسته که حضرت آدم عرض کرد که خدایا بس، اون مقداری که باید لطف و عنایت بکنی به هم کردی، اگه کسی استفاده نکنه دیگه خودش مقصر هستش. تازه من یه چیز دیگه عرض میکنم خدمتتون که امام رضا فرمود، سندش هم سند خوبیه این روایت و عجیب و غریبه دیگه. اون نمیدونم اون روایات خیلی مقدار توضیح میخواد، الان وقتش نیست، ولی من فقط یه اشاره میکنم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناهی انجام بده، المستتر به سیئه، ولی این گناهشو پنهان بکنه، نذاره دیگران بفهمن. یعنی خجالت میکشه که دیگران بفهمن، یا خدای نکنه این گناه من دیگری بفهمه. المستتر به سیئه، کسی که گناهشو استتار میکنه، مغفورون له، خدا میبخشتش. بس توبه نی ها، اون توبه که هیچی، یعنی همین پنهان کردن معناش اینه که حیا داره این فرد. و پیغمبر فرمود کسی که حیا داره، 4 تا صفت رو اگر کسی داشته باشه، سر تا پاش گناه باشه خدا میبخشه. 4 تا صفت: الحیا و صدق، راستگویی، حیا، حسن الخلق، خوش اخلاقی و شکر. این 4 چیز. یکیش حیاه، یعنی انقدر این صفات، اینقدر این صفات دریاهای پاکه که اگر کسی آلودگی هم و گناهی هم کرده باشه، حیا داشته باشه، میشورتش. همون حیا این رو پاکش میکنه. امام رضا فرمود همون استتار. آخه میدونید الان تو این عالم هستن کسانی که گناه میکنن، اصلا عبا ندارن دیگران ببیننشون. گناه میکنه، کثیفترین گناه رو هم میکنه، اما اصلا عبا نداره که دیگری ببینش. اصلا تو فیلم هم میگذاره، کثیف‌ترین ابتذال رو انجام میده جوری که همه ببیننش. اما یه کسی هستش که درست گناه کرده ولی مخفی میکنه اون گناه رو. این معلومه که حیا تو وجودش هست. امام رضا فرمود المستتر رو به سیئه، اون کسی که سیئه رو استتار بکنه، مغفور له. خیلی عجیب و غریبه. رحمت پروردگار. البته من اینو عرض بکنم، من میدونم شما بزرگواران سوء تفاهم براتون نمیشه. این که آدم از رحمت خدا و مهربانی خدا میشه میگه، این باعث نشه که کسی سوء استفاده بکنه. میگه خب آخشون دی وقتی خدای اینجوری هست دیگه هر کار دلمون بخواد بکنیم بکنیم. میدونم هیچ کسی از ماها هم چیزی تو ذهنش نمیاد. نباید مهربانی خدا باعث سوء استفاده بشه. میگه حالا که چون خدا مهربانه دیگه خیالم راحت، دیگه هر کار دلم بخواد بکنم بکنم. این خیلی نامردیه که یه رفیق مهربون داری بگی خب چون این خیلی رفیقه پس خیانت بهش بکنم، چون خیلی رفیقه خیلی مهربونه پس بهش خیانت کنم. نه، آدم اینا رو میگه که بابا این رفیقته، بیشتر باش رفاقت کن نه خیانت. بیشتر باش رفاقت کن، باش نزدیک شو. نگو منو ران نمیدن، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. زود آدم رو راه میدن، آدم رو راه میدن. واقع مسئله همین هست. پروردگار عالم رحمتش، میگن یه عارفی یه جلوه رحمت خدا رو بهش نشون دادن، جلوه رحمت خدا رو بهش نشون دادن، مست شد. گفت خدای من اگه برم این رحمت تو به مردم بگم دیگه هیچ که عبادتت نمیکنه ها، اگه بدونن تو انقدر مهربانی. خدا به او الهام کرد اگه منم پرده تو رو بزنم بالا مردم بدونن باطنت چه خبره کسی پیشت نمیشینه ها. گفت خدای پس نه من نه تو، آتش بس، نه من نه تو. رحمت پروردگار بی نهایت. چقدر این شعرهای حافظ قشنگه. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. خیلی این قشنگه. حافظ این شعر رو از تعقیبات، یعنی از جمله‌ای که پیغمبر فرموده، پیغمبر فرموده کسی این تعقیبات نماز رو که تو مفاتی هم اومده، اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدا اگر من گناهم بزرگه تو که عفوت بزرگتر از گناه منه، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. چون گناه ما به اندازه خود ماه، عفو خدا به اندازه خود خداه و خدا نامحدوده، ما محدودیم. ما گناهمون بنز خودمونه، ما محدودیم، اما عفو خدا بنز خود خداست، نامحدوده. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. من یه چیزی عرض بکنم بحثم تمام. اون روایتی که لابلای بحث خدمتتون از امیرالمومنین خوندم که از امیر فرمود خدا 100 جزء رحمت داره، یکیش رو فرستاده پایین. 99 جزء رحمت عالم دنیا گنجایش نداره، مال قیامته اونجا ظهور میکنه. عالم دنیا گنجایش این که اون 99 جز بیاد پایین نداره. اینو داشته باشید. خدا هر 100 جز رو به پیغمبر و آلش داده، هر 100 جز رو. یعنی یه جز رحمت خدا اومده پایین از اول عالم دنیا تا قیامت. هر چی مهربانی تو این عالم پایین حتی بین حیوانات اگر هست، یه جز رحمت خداست. 99 تاش پایین نیومده، اما تمام 100 جز رو به محمد و آل محمد داده. برای همینم تو زیارت جامعه کبیره شما میگید و معدن الرحمه، اهل بیت معدن رحمت خدا، همه رحمت اونجاست. و حالا مهربانی اهل بیت چیه؟ چجوریه؟ مهربانی اهل بیت چجوری هستش؟ 100 جز رحمت خدا اونجاست. اینقدر ظرفیت دارن. کل عالم دنیا از اول تا آخر یه جز رو فقط ظرفیت داره که بگیره، اما اهل بیت هر 100 جز رو، هر 100 جز رو. با اهل بیت بیشتر بانوس بشیم، بیشتر رفیق بشیم. شماها اهل توسلید، به خصوص با امام زمان علیه السلام، امام حیمون، بیشتر رفیق بشیم. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب، محدث نوری استاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی که بسیار مقدس بود، استاد ایشون محدث نوری، محدث بود، حدیث شناس بود، خبره بود تو حدیث. ایشون در کتاب نجم الثاقب نقل کرده که در نجف شخصی بود به نام شیخ حسین، چون مال طایفه آل رحیم بود بهش میگفتن شیخ حسین آل رحیم، مال اون طایفه بود. این شیخ حسین کسی بود که از اون موقعی که خودشو شناخته بود دیده بود فقیره، خیلی فقر جانکاهی داشت. به علاوه یه مریضی ریوی هم داشت که هر موقع به هر حال سرفه میکرد، حالا هر موقع سرفه هایی که گاهی موقع میکرد خون همراهش بود. یه مریضی ریوی، به خاطر این دو مشکل فقر و این مریضی، با اینکه عاشق یکی از به هر حال دخترهای فامیل بود بهش نمیدادن، با اینکه خیلی دوست داشت ازدواج کنه، جوان هم بود، ولی بهش نمیدادن. شنیده بود که اگر کسی 40 هفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله یا مسجد کوفه اگر بیتوته بکنه، به هر حال یه زمینه ایست که میتونه شاید خدمت امام زمان علیه السلام برسه و این گرفتاریش برطرف بشه. این جوانی که آدم خالصی هم بود مسجد کوفه 40 هفته رفت. آخرین هفته 40مین هفته بود که میگه من رفتم، چون خیلی حالم بد بود، سرفه هایی میکردم که گاهی موقع خون از دهانم میومد، ترسیدم برم تو مسجد رو نجس بکنم، واسه همینم بیرون مسجد نشستم. خیلی باد میومد و هوا خوب نبود و به نظر یواش یواش مثلا مقدمه بود برای آمدن باران، یه وضعیت اینجوری بود. طبیعتا مسجدم خیلی خلوت بود. این قضیه که دارم عرض میکنم خدمتتون چیزی تقریبا مال 130 سال پیش 140 سال پیش، خیلی خلوت بود مسجد. میگه من بیرون مسجد نشستم، نصف شب شده بود، یواش یواش سرد شد، یه آتیشی روشن کردم و تو وسائلم یه قوری آورده بودم که به هر حال رو آتیش آب رو گرم کردم که بتونم یه قهوه بخورم، آب رو جوش آوردم که بتونم یه قهوه بخورم. ناراحت بودم، پکر بودم که 40 هفته اومدم خبر نشد. یک دو ساعت دیگه بیشتر نمونده تا صبح، یکی دو ساعت دیگه بیشتر تا صبح نمونده و من نتونستم اصلا کاری بکنم. گفت چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، او کجا و من کجا. میگه خیلی قصه دار بودم، آب که جوش اومد میخواستم به هر حال قهوه رو درست بکنم، دیدم یه نفری اومد به سمت من. اول ناراحت شدم که بابا این تو این سرما اومده که این مقدار قهوه ما رو هم بخوره. این اول ناراحت شدم، خوشم نیامد از اومدنش، ولی وقتی اومد به من سلام کرد، گفت شیخ حسین حالت چطوره، اسم من رو برد، گفت شیخ حسین حالت چطوره. من گفتم که الحمدلله. بعد گفتم که شما مال کدوم قبیله هستی؟ چون من این قبائل اطراف نجف میرفتم، گفتم خب شاید اسم من رو از این جهت میدونه که تو این قبائل اطراف نجف میرفتم سر میزدم، این روستاهای اطراف. گفتم مال فلان قبیله ای؟ گفت نه. مال فلان قبیله ای؟ گفت نه. مال فلان قبیله. دونه دونه اسم بردم قبائل رو، گفت نه. گفتم پس مال توری توره هستی. همینجوری یک کلمه بی‌معنا بود، خواستم یک تیکه بندازم. یه لبخندی زد، گفت حالا چه فایده که بدونی من مال کجام، تو بگو برای چی اومدی اینجا، برای چه مشکلی اومدی. این شیخ حسین میگه من گفتم که خب چه فایده که من برای شما بگم، که چی بشه. گفت حالا اگه بگی چی میشه، چه ضرری داره. میگه من خیلی خوشم اومد، اینقدر آدم خوشرو، اینقدر آدم معطر، زیبا نشسته با من اینجوری حرف میزنه آروم. بهش گفتم که یه قهوه میخوری؟ بهش تعارف کردم، فقط لب زد نخورد، فقط لب زد، گو بقیهشو خودت بخور، گو بقیهشو تو بخور. میگه من بقیهشو خوردم. بعد بهش گفتم که میای با هم دیگه بریم کنار قبر مسلم، اونایی که رفتید مسجد کوفه میدونید دیگه قبر حضرت مسلم نزدیکه دیگه و مختار. گفت میریم، منتها تو بگو چه برای چه مشکلی اومدی. گفتم که ای برادر، انگار نصف شبی خدا تو رو فرستاده که با هم دیگه درد و دل بکنیم. من از وقتی که خودمو شناختم بیچاره بودم، فقیر بودم، بدبخت بودم، مریض بودم و به خاطر همینم کسی به من اعتنا نکرده. ازدواجم وقتش هست ولی کسی بهم زن نمیده. شروع کردم اینا رو گفتم. گفت چیزی نیست، مریضیت خوب شد. ما اصلا توجه ندارم داره چی میگه، چون لب زده بود به اون قهوه، داده بود من خوردم. گفت سینت خوب شد، مریضیت خوب شد، ازدواجت هم به زودی فراهم میشه، اما فقرت به صلاحته، فقرت به صلاحته، برات هست. میگه من اصلا توجه نداشتم به حرفاش. یعنی خیلی ها هستن که خدمت امام زمان میرسن، اون موقعی که خدمت حضرت هستن یه حالت گیجی و هیمان بهشون دست میده که منتقل نمیشن که خدمت کیه. میگه بعد که یه مقدار نشستیم به من گفتش که خب اگه میخواد بریم سر قبر مسلم. با هم راه افتادیم، منتها از مسجد داشتیم عبور میکردیم که بریم اون طرف. گفت یه دو رکعت نماز اینجا بخونیم. گفتم بخونیم. او ایستاد جلو، منم یه چند قدم عقب‌تر، ولی میشنیدم صدای قرائتشو. وقتی تکبیر گفت و شروع کرد حمد رو خوندن، دیدم الله اکبر چقدر زیبا میخونه، قرائتش به چه صورت هست. دلم رفت، میگه یه لحظه تو نماز گفتم نکنه این حضرت باشه، من 40مین هفته است دیگه اومدم، اسم من رو برد، بعد به من گفتش که تو شفا پیدا کردی، ازدواجت فرق نکنه حضرت. میگه تا این اومد تو ذهنم، دیدم یک نور عظیمی او رو گرفت، یک نور عظیمی او رو گرفت، من به لرزه افتادم. دیگه فهمیدم خدمت حضرتم، از اباحت امام زمان علیه السلام به لرزه افتادم. نماز رو تمام کردم، گریه افتاده بودم، گفتم آقای مهربان، قرار شد با هم بریم سر قبر مسلم، قرار شد با هم بریم سر قبر مسلم، تو وعده کردی. دیدم این نور عظیم، حالا من نمیبینم آقا رو دیگه تو بینش، دیدم به سمت قبر مسلم رفت و منم همراهش رفتیم، وارد شدیم، او یه طرف بود، من فقط گریه میکردم. تا ساعاتی بعد بود و بعد دیگه ندیدم او رو. توجه کردم که یکی دو ساعت گذشته، هیچ سرفه نکردم و بعد دیگه کاملا خوب شده بودم و ازدواجم هم یک هفته بعدش فراهم شد. منتها همونجور که حضرت فرمود، فقر من هنوز، تا حالا این قضیه که داره نقل میکنه، میگه هنوز که هنوز هست، فقرم برقرار هستش. مهربان هست، صد جزء رحمت خدا اینجا جمع شده و معدن الرحمه و معدن الرحمه. اگه مهربان نبود، جدش سید الشهدا روز عاشورا دنبال دشمن نمیگشت که بکشه این طرف. امام حسین روز عاشورا میخواست یه نفر از جهنم برداره بیاره این طرف. شماها رفقای امام حسینید، امام حسین دنبال دشمنش بود که برداره بیاری، شماها رفقاش. یه لحظه سید الشهدا رو اسب دیگه نتونست طاقت بیاره، وقتی تیر خورد به سینش، گفت نه زلجناه دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. و بعد از لحظاتی سر ابو عبدالله بالای نیزه بود و بچه هاش دنبال نیزه دار میدون. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد نسل و اولاد ما رو تا قیامت حسینی و علوی و مهدوی قرار بده. امام راحل، شهدامون، شهدای مدافع حرم، همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای و عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.